الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود، چون اخلاق از مهمترین علوم انسانی و الهی است. انبیاء علیهم السلام بر این اخلاق بیش از هر چیزی تکیه می کردن و همونطوری که سلسله انبیاء متصل به مرتبطن، علوم الهی که به وسیله انبیا برای هدایت بشر آمده هم مرتبط و متصل است و وارثان انبیا علیهم السلام هم به هم مرتبطن و سخنان اونها هم به هم متصل. این بخش ها را میتوان از قرآن و همچنین با کمک روایت اثبات کرد. نظام مسئله اخلاقی در سخنان انبیاء علیهم السلام تقریبا همسان هم مطرح است و در سخنان اوصیا و امامان و جانشینان انبیاء علیهم السلام هم تقریبا مشابه هم مطرح است و در سخنان شاگردان ائمه علیهم السلام و شاگردان انبیاء و اوصیا، یعنی حکمای الهی و علمای اخلاق و علمای تهذیب روح، سخنانشون به هم متصل و مرتبط است. اگر کلامی را در حکمای در سخنان حکمای قبل از اسلام میابیم و مشابه اون را در سخنان حکمای بعد از اسلام میابیم، مثل آن است که سخنان اوصیای قبل از اسلام را در سخنان اوصیای اسلامی میابیم و مثل آن است که سخنان انبیای قبل از اسلام را در سخنان رسول اکرم علیهم السلام میابیم. قبل از ورود در بحث مقدمه سیر و سلوک اخلاق، توجه به این نکته لازم است که انبیا به هم مرتبطن، اوصیا به هم مرتبطن، امامان به هم مرتبطن، شاگردان اینها به هم مرتبطن، در نتیجه عقاید اینها و اخلاق اینها و اقوال اینها و علوم اینها به هم مرتبطن و مکمل یکدیگر. در باری انبیا ذات اقدس اله این چنین فرمود: لقد ارسلنا رسلنا تترا، ما پیام آورانمون را متواتر هم فرستادیم. هر پیغمبری به نوبه خود وتر است و تک است، ولی این تک ها وقتی در کنار هم قرار گرفتن می شوند متواتر. اصولا خبر متواتر هم این طور است که این وترها وقتی در کنار هم قرار گرفتن می شوند متواتر، یعنی وتری بعد از وتر دیگر، خبری بعد از خبر دیگر مجموعا می شوند متواتر. سلسله جلیلی انبیاء علیهم السلام هم این چنینن. این سلسله از در قرآن متواتر است، برای اینکه هر پیغمبری گرچه تک است ولی مسبوق به پیغمبر دیگر و ملحوق به پیغمبر دیگر است. لذا فرمود لقد ارسلنا رسلنا تترا، ای وترا، یعنی نه متواتر. در کنار این آیه دیگری هم هست که فرمود لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، یعنی ما سخن حق را به وسیله انبیاء علیهم السلام یکی پس از دیگری به سمع مردم جهان رسوندیم. وصلنا لهم القول، این طور نبود که وسیله آدم پیامی فرستاده باشیم بعد این پیام منقطع شده باشد. انقطاعی در سلسله وحی نیست، گرچه برخی از جوامع مبتلا به فترت دوران فترتن ولی در حقیقت قصور از خود اونهاست یا تقصیر از اونهاست، قصور از ناحیه وحی نیست. لقد وصل لا لهم القول، یعنی ما سخن حق را متصلن به وسیله سلسله انبیا به سمع مردم رسوندیم. لعلهم یتذکرون، تا جامعه به خواب غفلت فرو می رود یک پیام آوری سخن نو را به اطلاع مردم می رساند. گرچه این سخن سابقه داشت ولی در اثر فترت و غفلت مردم به گوش مردم نرسیده است، گویا تازه است، نه واقعا تازه باشد. لذا ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که بگو من یه پیامبر نو نیستم و حرف نوی هم ندارم و درباره من هم حرف نوی گفته نمی شود. قبل از منم انبیایی بودن و قبل از منم سخنانی چون سخن من داشتن و قبل از من هم به انبیای دیگر بدرفتاری کردن، درباره اونها بد گفتن، نسبت به من هم بدرفتاری میکنن و بد میگوین. هیچ کدام از این سه مطلب تازه نیست، نه اصل رسالت و نبوت من تازه و بی سابقه است، نه سخنان من تازه و بی سابقه است، نه سخنانی که درباره من گفته می شود و رفتاری که با من می شود تازه و بی سابقه است. ما کنت بدعا من الرسل، البته سهم قرآن کریم و سهم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که گذشته از این که حرفهای همه انبیا و همه حرفهای اونها را داراست، مهیمن بر اونهاست، مکمل اونها هم هست. این اینی با استول و تمم مکارم الاخلاق که این مضمون در بعضی از نصوص آمده است برابر با مهیمن علی است. همانطوری که خدا فرمود قرآن گذشته از تصدیق حرفهای انبیای قبلی مهیمن بر اونهاست، هیمنه دارد بر صحف و کتابهای انبیای سلف، وجود مبارک پیغمبر مهیمن و مسیطر است، تکمیل اخلاقی او هم به شرح زن، یعنی انبیا آمدند و علوم اخلاقی را فراسوی جامعه نصب کردند، ولی تتمش و تتمیمش و تکمیلش به عهده خاتم اونهاست. چون که در مسائل اعتقادی هم حرفهای زیادی را انبیای سلف آوردن، ولی هیمنه بر اون حرفها را مهیمن بر انبیای سلف آورده است و اون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پس از در قرآن کریم انبیا به هم متصلن، سخنان اینها به هم متصل است و رهنمود اونها به هم مرتبط. همین تعبیر قرآنی را وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه بر سلسله جلیله اوصیا و امامان معصوم علیهم السلام تطبیق کرده است. فرمود لقد وصلنا لهم القول، یعنی ائمه علیهم السلام به هم مرتبطن، امامی بعد از امام دیگر ظهور میکنن. کلما قاب نجم طلع نجم آخر، هر وقت در کرانه غرب ستاره افول کرد از کرانه شرق ستاره دیگر طلوع می کند، یعنی هر وقت امامی رحلت کرده است امام دیگر ظهور می کند تا نوبت به وجود مبارک خاتم اوصیا و خاتم اولیا ولی از ارواح نافذه برسد که او مهدی موجود موعود است و دیگر غروبی ندارد مگر اینکه بعد از غروب او طلوع قیامت است و قیامت قیام می کند. باری امام هفتم سلام الله علیه این آیه لقد وصلنا لهم القول را بر ائمه علیهم السلام تطبیق کرده است و نه تفسیر. به همین معیار می توان نسبت به علما و حکما و مراجع دین و بزرگان و راهنمایان الهی این کریمه را تطبیق کرد و گفت لقد وصلنا لهم القول، یعنی قولی که انبیا علیهم السلام آوردند و وارثان انبیا یعنی ائمه معصومین و اوصیای الهی اون سخن را حفظ کردند و از تحریف نجات دادند به شاگردانشون بیان کردن، شاگردان اونها که علمای دینن و حکمای الهیان و ناقلان علوم معصومین علیهم السلام هستن، اینها هم به هم متصل و مرتبطن که لقد وصلنا لهم القول بر شاگردان ائمه علیهم السلام قابل تطبیق است، زیرا کسانی که حرف خدا را از انبیا و معصومین شنیدن و همون حرف را به عنوان تبلیغ رسالات الهی به سمع مردم میرسانند، در حقیقت کلام حق را منتقل می کنند و این علمای راستین به هم متصلند و سخنان اونها به هم مرتبط است، چه اینکه معلمان اونها به هم مرتبطند و تعلیمات عالیه معلمان الهی هم به هم مرتبط. با این مقدمه می توان به این مطلب رسید که اگر چیزی را پیامبری از انبیای سلف فرموده است و وجود مبارک پیغمبر اسلام علیهم السلام و علیهم السلام او را تصدیق کرد، نباید بیگانه توهم کند که رهبر الهی سخن را از دیگران گرفته است، بلکه باید بداند همون خدایی که این سخن را به انبیای سلف آموخت، همون خدا این سخن را به خاتمشون یاد داد. و اگر امامان معصوم سخنانی را دارند که اوصیای سلف فرموده‌اند، نباید تلقی کرد که امامان معصوم از اوصیای سلف گرفتند، باید تلقی کرد همون خدایی که به وسیله پیغمبر سخنانی را یاد اوصیای سلف داد، همون خدا به وسیله خاتم انبیا علیهم السلام و علیهم السلام اون معارف را یاد اوصیای الهی داد. و اگر چنون که سخنانی را در کلمات شاگردان انبیای سلف دیدیم، نباید بگوییم اون پیشین از قبلی گرفته است و اون قبلی از اسبق گرفته است، بلکه باید بپذیریم هر کدام از اینها شاگرد مکتبی هستند که اون مکتب را پیامبر اون عصر و حجت اون عصر آورده است و اون مکتب این حرف را در خود داشت و به شاگردان خود آموخت. اون چرا هم که علمای اسلام دارن، نباید گفت از علمای قبل گرفتن. البته هیچ شکی نیست که سخنان علمای قبل از اسلام به سخنان علمای بعد از اسلام رسیده است، در شکوفایی تفکر اینها بی اثر نبود، اما خطوط کلی حرف را علمای اسلام از امامان معصومشون گرفتن و امامان معصوم علیهم السلام به وسیله خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه از ذات اقدس اله تلقی کردند. از این جهت شما می‌بینید بسیاری از اصول اخلاقی در کلمات حکمای قبل از اسلام هست و مشابه اون در کلمات حکمای بعد اسلام هم هست. اینها لقد وصلنا لهم القول است، اینها لقد ارسلنا رسولنا تتراست، اینها مصدقا لما بین یدی هست و مانند آن. هیچ لاحقی از سابق نگرفت، چون سابق و لاحق را خدا اعظام کرد و خدا تعلیم کرده است. بعد از عبور از این مقدمه، حالا وارد اصل بحث می شود. در اخلاق مهمترین چیزی که لازم است اون تنبه و توجه است که از او به عنوان اولین منزل یاد می کند. اون مرحله یقظه به بیداری است یا مرحله اراده است. اولین مرحله در مراحل اخلاق آن است که انسان توجه بکند ناقص است، کاملی باید او را تکمیل کند و مسافر است، زاد و راحله طلب می کند، راهنما طلب می کند، محرک می خواهد که او را به حرکت بیندازد، جاذبه می خواهد که او را به سمت خود بکشاند و ماننده. اگر کسی غافل بود و ندانست مسافر است، میماند. و همون سخنی که جناب مصلح الدین گفته است که حرم در پیش و حرامی در پس، اگر خفتی مردی و اگر رفتی بردی، همین است. اگر کسی در سرزمینی که عازم عرب سرزمین مکه است، در بین راه نداند که مسافر است، حرامی و راه زن در کمین اوست. او اگر بخوابد یقینا گرفتار غارت راه زنان خواهد شد و اگر نخوابد به مقصد میرسد. شیطان صریحا اعلام کرد من در کمینم لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اگر کسی بداند که مسافر است قهرن به فکر حرکت است، و اگر مسافر به فکر حرکت بود به فکر تحصیل زاد و توش است. زاد و توش مطابق با مسیر و مقصد خواهد بود. اولین منزل یا اولین شرط بیداری است، که این منزل نیست چون هنوز شروع نکرد به حرکت. لذا در تعبیرات دینی از کسانی که اهل سیر و سلوک نیستند به عنوان خوابیده یاد می شود، گاهی به عنوان مس یاد می شود. اینها سکر دارند، یا سکر جوانی است، یا سکر مقام است، یا سکر طبیعت و دنیاست. مستند. مستی تنها از می و شراب نیست. کسی که نداند مسافر است و باید حرکت کند مست است. مست را هم که مست میگویند برای اینکه اون می عقلش را پوشونده است، تخمیر کرده است، او خمر خورده است. این روپوش حجاب را میگن خمار، چون میپوشاند. شراب را هم از اون جهت که عقل را میپوشاند میگوین خمر. وگرنه مسئله خمر اختصاصی به شراب ندارد. جوانی هم از اون جهت که چهره عقل را میپوشاند و نمیگذارد انسان بیدار بشود و حرکت کند سکرآور است. مقام و غرور و مال و امثال ذلک هم سکرآور است. بعضی ها مستی متراکم دارن، خوابشون سنگین است. بعضی مستی سبک دارن، خوابشون سبکتر است و زودتر بیدار می شوند. بر تقدیر اگر کسی نداند ناقص است و کاملی باید تکمیلش کند، و اگر کسی نداند محتاج است و بی نیازی باید نیازمندیش رو رفع کند، و اگر کسی نداند مسافر است باید حرکت کند، این خواب است. این به هیچ وجه سهمی از اخلاق ندارد. این به هیچ وجه راه نیافتاده و در حالت خواب میمیرد. مثل اینکه بعضیا در حالت خواب سکته میکنند، نمیدانند مردند، دفعتا میبینند نشأه عوض شده است. بعضی ها در حالت بیماری با بیداری با بیماری آشنا هستند و در حالت بیداری میمیرند. بعضی ها در همون خواب میمیرند. سکته گاهی در بیداری است، گاهی در خواب است. یک انسانی که نداند مسافر است خواب است، در حال خواب میمیرد. تا بیدار بشود طول میکشد. البته کسی که این راه را نرفت او را میبرند، اما با دشواری میبرند. راه را باید رفت. میبرند به سمتی که نمیخواهد میبرند. اگر کسی بیدار بود و رفت، توبه له و حسن و معام، با آسانی طی میکند به جایی که میل دارد میرود. و اگر خواب بود او را میبرند، اما به جایی که نمیخواهد میبرند. حرکت یقینی است. فرمود به ما جعلنا لبشر من قبل که الخلد افهمت فهم خالدون. فرمود هیچ کس در نشأه طبیعت آرام نیست که اینجا بیارمد. اینجا آرامگاه نیست. چه اینکه برزخ و قبرم آرامگاه نیست. اینکه در چهره لوح قبر نوشته میشود آرامگاه، این یک آرامگاه نسبی است. عالم برزخ نسبت به طبیعت و دنیا آرامگاه است، وگرنه نسبت به قیامت آرامگاه نیست. برزخیان اون تلاش اهل طبیعت و دنیا را پشت سر گذاشتن، وگرنه در جوش و خروشن تا به دار القرار امن و مطلق که بهشت است برسن. اونجا آرامگاه است در حقیقت. بنابراین اولین من شرط همون بیداری و یقظه است. اینکه در بعضی از مراجعات ها و دعاها آمده است خدایا من غافل بودم، هیچ توفیق حرکت نداشتم، الا فی وقت ایقظتنی، مگر اون وقتی که تو مرا بیدار کرده ای. همین است یقظه، یعنی بیداری، یقظان یعنی بیدار، حی ابن یقظان به همین معناست، زنده فرزند بیدار، انسان فرزند بیداری خود باشد. برای این بیداری تلاش و کوشش لازم است. صدای انبیا وقتی به گوش کسی برسد او را بیدار می کند. خوابیده اگر صدایی به گوشش برسد اینها بیدار می شود. انبیا آمدن که مردم را بیدار کنند. ولی اگر خواب سنگین بود صدای انبیا اونها را بیدار نمی کند. لذا در قرآن کریم ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ما انت به مسمع من فی القبور. در بخش دیگر فرمود به این که تو کرها را نمی توانی بشنوانی، چه این که مرده ها را نمی توانی بشنوانی. یعنی کسی که مرده است حرف تو را نمی شنود تا زنده شود، کسی که خوابیده است به حرفت گوش نمی دهد تا بیدار شود. اولین کار انبیا بیدار کردن مردم است و اولین شرط بیدار شدن است. اگر کسی بیدار شد می فهمد باید حرکت کند، و اگر حرکت نکرد دو لحظه در یک حال موند متضرر است و مغبون. این همان است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد من استوى یومه فهو مغبون. اگر کسی دو روزش در یک حد باشد او گرفتار قبل و زیان است. منظور از روز 24 ساعت نیست یا روز در مقابل شب نیست. اگر کسی دو ساعتش به دو لحظهش در یک حد باشد این ضرر کرده است، زیرا عمر را داد و چیزی در مقابل این دادن عمر نگیره. ولی اگر توجهش به سمت حق دائمی بود و دائما به یاد حق بود و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال ولا تکن من الغافلین، این شخصی که دائما به یاد حق است نه تنها دو روزش همسان نیست، نه تنها دو ساعتش همسان هم نیست، دو دقیقه یا دو لحظهش همسان هم نیست، او هر لحظه‌ای به ذات اقدس اله نزدیکتر می شود. و اگر کسی این معنا در او پیدا شده است که من مسافرم باید حرکت کنم، این معنا را هم می فهمد که هر مرتبه ای نسبت به مرتبه آینده نقص است و هر مرتبه آینده نسبت به گذشته کمال. لذا این تعبیر آمده است که حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار مراتبی دارند، مقربین هم مراتبی دارند. سه تا مطلب هست که هر سه مطلب حق است. یکی این که ابرار مراتبی دارند، هر مرتبه نازله نسبت به مرتبه عالیه سیئه است. یعنی گرچه صف ابرار را خود ابرار و انسان‌های بار رو بر تشکیل میدن که اهل بر و نیکی و ایمان و عمل صالح هم، ولی درجاتی برای ابرار هست. کسی که دارای درجه پنج است، همین درجه پنج گرچه نسبت به خود کمال است و نسبت به درجه چهار و مادون چهار هم کمال است، ولی همین درجه پنج نسبت به درجه شش سیئه است و نقص. این یک. دوم این که ابرار نسبت به مقربین این چنینند که حسنات و ابرار سیئات و مقربین. اونا که در صف ابرار به سر میبرن گرچه به اوج کمال ابرار بار یابم، ولی نسبت به کمالهای مقربین حسنات ابرار سیئه و نقص محسوب می شود. این دو قسمت. قسمت سوم آن است که خود مقربین هم مراتب و درجاتی دارند. درجات مقربین هم به شرح زن، هر مقربی که دارای درجه مشخص هست، اون درجه نسبت به خودش و نسبت به مادون کمال است، ولی نسبت به مافوق نقص است، تا برسند به مقام فناء فی الله، که اونجا اگر فانی شدن در اسمای الهی، اونجا هم باز درجاتی هست که بعضی ها در اسماء جزئی فانیان، بعضی در اسماء کلی فانیان، بعضی در اسم اعظم فانیان، بعضی بقای بعد از فنا نصیبشون شده است به مانند آن. این درجات به هر تقدیر خطوط کلیش همین سه قسم است که یاد شده. بنابراین اولین شرط برای سیر و سلوک یقظه و بیداری و اراده است. این اراده در مقابل کراهت نیست. قبلا اصلا در این زمینه نه کراهتی داشت نه ارادتی، خواب بود. حالا وقتی بیدار شد اراده می کند که حرکت کند. برای حرکت یک زاد و توشه لازم است، یک مرکب لازم است، یک راهنما لازم است، یک شناخت لازم است. اینا مقدمات سیر و سلوک است، نه خود سیر و سلوک. ایمان آوردن به این که مبدعی هست، معادی هست، پیغمبری هست، راهی هست، این مقدم است. نیت کردن این چنین است، ثابت بودن در ایمان این چنین است، نیت کردن این چنین است، صادق بودن در ایمان و نیت این چنین است، انابه داشتن و قصد رجوع الله داشتن این چنین است، در این کارها مخلص بودن این چنین است. این گونه از اوصاف را مرحوم محقق طوسی در اوصاف الاشراف یاد کرده است. این بزرگوار حکیم الهی است که از معارف قرآن و عترت بهره برد، همونطوری که حکمای قبل از اسلام از صحف انبیای سلف استفاده می کردن، حکمای الهی هم از صحیفه نورانی قرآن و عترت بهره ها بردن. البته همونطوری که در تبیین اخلاق مصطلح مسالک گوناگونی است، در تبیین سیر و سلوک به روش سالکان هم مرابط و انظار متفاوت است. یک محدث چون کل اسلام شناسیش بر محور نقل است، او مسائل اخلاقی و سیر سلوکی را با برداشت‌های خاصی که از قرآن و عترت دارد تبیین می‌کند. یک متکلم چون بینشش نسبت به اصول دین کلامی است، مسئله اخلاق و همچنین سیر و سلوک را بر روش متکلمان تشریح می‌کند. یک حکیم چون بینشش بر مبنای حکمت عالیه و متعالیه و فلسفه الهی است، اخلاق و همچنین سیر و سلوک را به روال خاص حکمت تبیین می‌کند. یک عارف که جهان حق را بر اساس ظهور اسمای الهی مشاهده می‌کند، اخلاق و همچنین سیر و سلوک را به سبک دیگر تبیین می‌کند. ولی اگر یک حکیم بخواهد بیان‌های عارفانه عرفا را به قالب فنی در بیاورد که هم از آیات دور نماند و هم از عقل محجور نباشد، روشی که محقق طوسی طی کرده است اون را می تواند یک معیاری قرار بدهد. گرچه ایشون برهانی اقامه نکردند که زاد و توشه که باب اول هست همین شش مطلب است ولا غیر، چون ایشون می فرمایند که شش باب هست و هر بابی هم شش فصل دارد، شش مرتبه دارد، به استثنای اون باب آخر که فنای در حق است، اون درجاتش و فصولش ناپیدا کرانه است، به اصطلاح نامحدود است. لذا برای باب ششم فصولی یاد نکردند، ولی برای پنج باب قبلی برای هر باب شش فصل و مانند اون ذکر کردند. باب اول که باب توجه و بیداری و امثال ذالک است، شش فصل یاد کردن: فصل ایمان، فصل ثبات، فصل نیت، فصل سر، فصل انابه و فصل اخلاص. ایمان به این معناست که معتقد باشد خدایی هست، قیامتی هست، وحیی هست، راهی هست و باید این راه را طی کرد و اگر درست طی کردیم به بهشت و اگر درست طی نکردیم به دوزخ گرفتار خواهیم شد. ایمان که اولین شرط است برای تحصیل زاد و توشه و خود زاد و توشه به شمار می آید، مراتبی دارد. البته ایمان لسانی همون حرفیست، مثل حرفیست که انسان در حال خواب بزند، هیچ نقشی ندارد. همون طوری که انسان خوابیده در حال خواب سخنی بگوید معیاری برای سخن او نیست و ارزشی ندارد، اگر کسی با زبان ایمان بیاورد نه با جان، این را نمیگویند یقظه به بیداری و نمیگویند اراده و نمیگویند تحصیل زاد و توشه. لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم کسانی که با زبان ایمان آوردند نه با دل میفرماید: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعرابی که هنوز در جاهلیت جهلاب سر می بردن زبانی گفتن ما ایمان آوردیم، گرچه این ایمان زبانی برای حفظ خون سهمی دارد ولی برای اخلاق و سیر و سلوک بی سهم است. فرمود اعراب که گفتن ما ایمان آوردیم، به اونها بگو شما ایمان نیاوردید، بگوید ما اسلام آوردیم، یعنی کلمه شهادتین را بر زبان جاری کرده ایم و هنوز ایمان در جان شما رسوخ نکرده است. ولما یدخل ایمان فی قلوب. پس ایمان زبانی هیچ سودی ندارد. اولین درجه ایمان، ایمان تقلیدی است که ایمان بیاورد دلو بر اساس تقلید، اما مطمئن باشد، به یقین داشته باشد که خدایی هست و قیامتی هست و این را یا از سخنان بزرگان میشنود یا کسان دیگری که بالاخره به اونها اطمینان دارد، مطمئن میشود که این عالم مبدعی دارد به نام خدا و پایانی دارد به نام معاد و رهبرانی دارد که انبیای الهیان و صحائفی و کتابهای قانونی هم آوردن به نام قرآن و مانندان. این اولین مرحله است به نام ایمان. قرآن کریم ایمان را یک شرط لازم می‌داند در صورتی که مشوب نباشد. فرمود الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اونا که ایمان آوردن و ایمانشون را با ستم مشوب و مخلوط نکردن، اونها از امنیت برخوردارن. ستم دو قسم است. یه وقت است که شخص ستم می کند به شخص دیگر، در ارض او، در مال او، در ناموس او و حق او تجاوز می کند. یه وقت است که نسبت به حریم اعتقادات تعدی دارد، که قرآن کریم تعدی به حریم اعتقادات را شرک عظیم نامیده است که لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اگر کسی مؤمن بود و ایمانش را به هیچ شرکی آلوده نکرد، و از امنیت برخوردار است. شرک هم به این از چیزی که مال خداست به غیر خدا اسناد ندهد، و چیزی که مال غیر خداست یعنی نقص و عیب به خدا اسناد ندهد. جهان را فقط خدا اداره می کند، حیات و کمالات بعد از حیات را خدا اعطا می کند. اگر کسی در نیل به این امور به غیر خدا تکیه کرده است، این در حقیقت مشرک است و ایمانش را به ظلم آلوده کرده است. در نتیجه از امن الهی برخوردار نیست، چون قرآن وعده داد فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. البته برای همین ایمان مراتبی ذکر کرده است و اولین شرط سلامت ایمان همون عمل صالح است، لذا در قرآن کریم نوعا هر جا ایمان بازگو شد عمل صالح هم در کنارش یادآوری شد که الذین آمنوا و عملوا الصالحات یا من آمن و عمل صالحا و مانم جان. برای ایمان هم درجاتی است، یه وقت از ایمان تقلیدی است، یه وقت ایمان طوری است که به مرحله ایمان شهودی میرسد، نظیر اون چرا که پیغمبر و اولاد پیغمبر صلوات الله و سلام علیه داشتن و شاگردان مخصوصی اونها هم داشتن. اینا کسانی هستند وقتی نام خدا به یاد خدا برده می شود دلهای اینها به شوق می تپد، بعد می آرمد. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت عليهم آیاته زادتهم ایمانا و على ربهم یتوکلون. در سوره زمر فرمود اینا کسانی هستند که اول بدنشون می لرزد و می تپد، بعد آرام می گیرد. این انس بعد از اون وحشت هست، اون ترس و اون حراس زمینه برای این انس است. اینها مراتب ایمان است که از این گونه از مؤمنان قرآن به عنوان اولئک هم المؤمنون حقا یاد کرده است. پس اولی مرحله ایمان آن است که انسان به طور جزم به معارف الهی معتقد باشد که الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، و در کنارش هم عمل صالح است. لذا مسئله جهاد و مانند اون جهاد را در کنار ایمان ذکر کرد. بالاتر از این ایمان مرحله‌ای است که انسان به کعنه برسد و از این مرحله به خود انه بار می‌یابد، مرحله شهود می‌رسد. لذا فرمود یه عده‌ای وقتی آیات الهی و اینا تلاوت می‌شود یا قرآن خونده می‌شود، اینا قلبشون می‌تپد. برای اینکه میدانن کار به دست رب العالمین است و از خود مطمئن نیستن و خداوند انسان تبهکار را میگیرد، حالا یا در دنیا و آخرت با هم یا در یکی از این دو نشأه. انسان میترسد در برابر این خلافی کرده است خدا او را بگیرد، حیثیتش از بین ببرد، او را گرفتار کند. این ترس است، این مراحل اولیه ترس است. یا می ترسد اگر خلاف کند به جهنم برود، یا می ترسد از بهش محروم باشد. اینها مراحل ابتدایی و متوسط است. از این مراحل بالاتر می ترسد از یاد حق محروم بماند. این همان است که دعای کمیل آمده هب می سبت و علا هر نانی که فکیف اسبرغن نظر الهی کرامته. پس اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مراتبی دارد و انسان که بداند کار به دست خدایی است که علی صراط مستقیم کارها را اداره میکند واقعا میترسد. ان ربی علی صراط مستقیم، خب چطور نترسد؟ کار را فقط یک نفر اداره میکند و اون خداست، این یک مطلب، و فقط به فقط در مسیر مستقیم میبرد، این دو مطلب. خب اگر کسی خلاف کرد و در مسیر مستقیم نبود، نمیترسد که خدا عبرو او را ببرد؟ خدا در جمع او را تنبیه میکند، بالاخره او را به راه میآورد. یا معاذ الله باید گفت مبدعی در عالم نیست، یا هست و کاری به جهان ندارد، یا هست و کار دارد ولی کار او به روش مستقیم نیست. هیچ کدام از این سه مطلب حق نیست، هر سه باطل است. جهان مبدعی دارد، اون رب العالمین است و رب العالمین هم همه را اداره میکند و در مسیر مستقیم هم میبرد. همون این ربی لعلا صراط مستقیم. خب انسان نمیترسد؟ چطور اگر یک قافله حرکت بکنند، یک راهنمایی داشته باشند، یک امیر قافله داشته باشند که این امیر قافله بر اساس قسط و عدل قاطعانه کار بکند، کسی بخواهد بی نظمی ایجاد کند در این قافله، نمی ترسد که امیر قافله تنبیهش کند و را در سر جاش بنشاند؟ یقینا می ترسد. این است که در بعضی از تعبیرات دینی گفتن اگر از جهنم خوف ندارید لاغر از آبروتون در دنیا بترسید. این است که مؤمن وقتی یاد حق و نام حق مطرح است می ترسد. بعد کم کم می بیند نه، به لطف الهی خدا او به او توفیق داد که او در مسیر داره ترک می کند. خدا را شاکر است که مشمول نعمت حق شد که در مسیر است بیراها نرفته، اونگاه بر اساس این شکر گذاری قلبش آرام میگیرد. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. اما در سوره زمر فرمود که تخشعر جلودهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد دلشون می آرامد. این اولین مرحله ایمان است. حالا مرحله ثبات و درجات دیگری که در ایمان است بازگو خواهد شد. غرض آن است که این بزرگوار فرمود من یعنی خواجه نصیر فرمود اول اخلاق ناصری نوشتم، بعد اوصاف الاشراف نوشتم. بین اوصاف الاشراف 6 باب دارد، هر بابی هم 6 فصل دارد، به استثنای باب آخر که مسئله توحید است که او درجات فراوانی دارد که در 6 فصل نمی‌گنجد. حالا اگر مناسبت‌های به خواست خدا اتفاق افتاد ممکن است بعضی از مباحث این کتاب شریف بازگو بشود. پروردگارا تو را به اسمای حسنای قسم همه ما را متخلق به اخلاق انبیا و اولیا بفرما. چشمه‌های از حکمت را از قلب ما بر زبان و قلم ما جاری بفرما. ما را لحظه‌ای به غیر خودت واگذار مفرما. نظام اسلامی را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیت ارواح نافدا حفظ به حمایت بفرما. مراکز علمی مراجع تقلید را در سایه عنایت‌های ولیت ارواح نافدا حفظ به حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. زائران بیت الله را به زیارت مقبول و حج مقبول و سعی مشکور موفق بفرما. توفیق انجام وظایف را به همه ما مرحمت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدای اسلام، روح مطهر امام امت، همه را با انبیا و اولیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظی جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.